ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. خداوند توفیقات نوکران امیر عبدالله الحسین صلوات الله علیه دوام و اخلاص عطا کنه، سایه بزرگترها به ویژه آقای اهلی بزرگوار که هم عجیب مؤدب روزه میخونن، هم خدا به نفسشون سوز داده، انشالله سایهشون بر سر ما مستدام باشه. سلامتی همه نوکران، عزاداران، گریه کنان، خادمان، آشپزها، هر که به دستگاه ابو عبدالله الحسین خدمت میکنه خداوند سلامتی و صحت و عافیت و برکت عطا کنه. صلواتی مرحمتی الله هست. عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها و روحی لها الفدا، صلوات دیگر محبت کنید. اللهم صل علی خداوند. ان شاء الله این نشست و برخاست ناقابل، گفت و شنید بی قیمت، عرض ارادت ناچیز رو کرمش از همه ما قبول کنه و اجرمون رو تعلیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. دیدار روی پربرکت حضرت، خدمت در آستان شریفش، شهادت در راهش رو روزی همه ما نسل و ذریه‌مون تا قیامت، خانواده هامون، رفقا هامون، شیعان امیر المومنین مقدر کنه. صلوات دیگری محبت بفرمایید. بحث ما نقش عالمان، دانایان و خواص در سرکوب حق. هر کس در یک موضوع دینی، اجتماعی، موضوعی که به جامعه، به عاقبت مردم، به زندگی و معیشت مردم مربوط ربط داره و توان خبرگی داره، موضوع بحث ما اینجور افراده. به تبعش چون بحث تشکیکیه، همه ما این نقش رو انزای خودمون داریم. عرض کردیم دو خطبه منا و سید الشهدا منصوبه که یکیش رو روز اول گفتگو کردیم در کتاب سلیم، دوم در کتاب تحف العقوله که عرض کردیم به نظر ما این انتساب به سید الشهدا دقیق نیست. درست بعضی از بزرگان مثل حضرت آیت الله شب زنده دار و بعضی دیگر از بزرگان معاصر کتاب تحف العقول رو سر تا سر معتبر می دانند فی الجمله، اما آنچه بررسی می کنیم اگر متن کتاب متن خوبی نبود، نویسنده خیلی شناخته نشده، او رو نمی شناسیم. هرچه بررسی می کنیم در شخصیتش حرف قابل ملاحظه نمی بینیم. هر که در عظمت قدر ابن شعبه حرانی صاحب تو هفت سخن گفته، تا اونجایی که خاطر بنده هست، همه به خاطر کتاب خوبی که نوشته او رو تجلیل کرده. خب بله، محتوای خوب اثر خودش رو داره، ولی بالاخره ما شیوه کار، روش انتخاب، چون مصادرش و اسناد رو نیورده، نحوه انتخابش، مصادر، اینا رو چی نمیده. در کتاب المعیار و الموازنه اسکافی که هم اقدم و قدیمی تر از اوست، هم به نسبت به اهل اتقان بودن شناخته میشه، آدم دقیقیه، این متن رو به امیرالمومنین نسبت داده. دو تا دیگه هم اضافه کنم. خطبه 131 نهج البلاغه، قطعه پایانی این گفتگو رو به امیرالمومنین ضمن یه خطبه دیگری نسبت داده که میتونه اون خطبه 131 بخشی از این خطبه باشه، چون بارها در مباحث نهج البلاغه عرض کردیم که سید رضی رحمت الله علیه خطبه ها رو تلخیص یا یه قطعه مثل کلیف از یه سخنرانی درست میکنن، یه تیکشو میارن، یه پست مینویسن از سخنرانی. امروز آقا سخنرانی گرم مثلا یه ساعت و یه ساعتی که بخواهی متنشو بنویسی توی پست جا نمیشه، شما یه تیکه میذاری. این تقطیع مخل نیست، این مثل کلیفه، یه قطعه ای از یه بحث رو در میارن. سید رضی زیاد این کار رو کرده سلام الله علیه. و چه بسا اون خطبه که امیرالمومنین اصحاب خودش و علمای عصر خودش رو نقد کرده در خطبه 131 نهج البلاغه، بخشی از همین خطبه باشه که ما داریم گفتگو میکنیم. چرا اولویت داره از امیرالمومنین باشه نه از سید الشهدا؟ اگر سند میگفت از سید الشهدا ما اصراری نمیکردیم، اما حالا که اسناد نشون میده بهتر این خطبه رو به امیرالمومنین منسوب کنیم، خب برای اینکه هرچه برید عقب‌تر به سرچشمه انحراف نزدیکتر میشی، واضح‌تر میشه. سبت ابن جوزی یعنی نوه دختری ابن جوزی حنبلی عرض کنم خدمت شما معروف، هم اون خطبه نهج البلاغه رو که سید آورده او هم در کتابش آورده، او هم باز به امیرالمومنین نسبت داده. دیروز عرض کردم مولا محسن فیض کاشانی هم قطعه ایش رو به امیرالمومنین نسبت داد. و باز این هم دیروز عرض کردم محضر شریف عزیزانم که این که ما یه تشکیک کردیم خطبه برای سید الشهدا نیست برای امیرالمومنینه، تضعیف نمیکنه کارو، چون متن رو اگر بنده هم، حالا بنده که لیاقت ندارم چون این سخنانی بگم، ولی اگرم گفته بودم چون حکیمانه است نیاز به استناد معصوم نداره. شرح آیات قرآنه که هر کسی متفتن به آیات بشه اینها رو متوجه میشه. خب طبعا کلام نورانی امام البته خوب جمع‌بندی کرده. و عمدم دارم من این تأکیدو میکنم، بنده این سالیان اخیر سوزنم روی یه نفر گیر کرده. عزیزانی که من درو میشناسن میدونن که یه آقای از هرچه بگه اون جاهایی که انگیزه سیاسی داره و تاریخ و جوری دیگه معنا میکنه، بنده مصرم که حتما پاسخ بدم. از جمله ایشون یه جایی برای این که بخواد به بعضی علما جواب بده از زبون سید الشهدای خطبه قرای رفته، بنده میخوام عرض کنم که اولین قدم اینه که شما وظیفه خودتو درست انجام بدید. لذا زن خطبه انتصابش به سید الشهدا اشکال داری. خب رسیدیم به اینجا که حضرت فرمود خداوند عالمان ربانیین احبار یهود رو توبیخ کرد، عتاب کرد، عیب جویی کرد، سرزنش کرد و بلکه از زبان دو پیغمبر علی لسان داوود و عیسی ابن مریم لعن شدن اینها. چرا؟ چون به خاطر منافعشون دانایان آگاهان سخن نگفتن. با عدم همراهیشون نسبت به جبهه حق، جبهه حق رو شاز، غریب، بیکس و کار، بلکه غیر عقلایی، غیر شرعی اینها جلوه دادن. حالا جلوتر عرض میکنم یه نمونه بارز عجیبی در کوفه اتفاق افتاده کاملا این بحث رو روشن میکنه، گرچه خطبه برای امیرالمومنین باشه، چون این خطبه امیرالمومنین مال همه قرون و اعصاره، مال به زمان سید الشهدا هم قابل تطبیق هست، به زمان ما هم قابل تطبیقه. اصلا به همین دلیل هم اینو انتخاب کردیم با هم گفتگو کنیم. قابل تطبیقه نه اینکه بگیم امروز همان روزه، ولی منات همونه، منم تعلق داشته باشم، پولی، اعتباری، عنوانی، پستی، قراری، مداری، به خاطر این بخوام یه جایی از حق کوتاهیام، این همونه دیگه، فرق نمی‌کنه. حضرت بعد از اینکه اینا رو توبیخ فرمود که اینها دیدن ظالمان دارن ظلم میکنن، دیدن منکر و فساد هست ولی فلا ینهونهم عن ذلک. بعد اینجور فرمود چرا؟ رغبتن فی ما کانوا ینالون منهم، امید داشتن یه چیزی به اینا برسه. شیخ بیا از این جریان حمایت کن، یه مسجد خوبی با 4 مغازه برات میسازیم، بالاخره مسجد هم که خرج داره، امور فرهنگی هم که هزینه داره، بله مردم بدن اب نداره، مصوبه رسمی باشه از بودجه دولتی هم بدن، ما به ازا نداشته باشه، وظیفه است اب نداره. اما نه به شما بدن به خاطر اینکه یه جایی دومی من تکون بدم جاش چیزی بهم بدن. اینا چون دیدن اگر بعضی از اون آلاف و الوف قطع میشه، رغبتن فی ما کانوا ینالون منهم، برای ما هم زیاده. این میبینیم تو مجلسمون، تو فامیلمون، تو حلقمون، تو رفقامون، یکی از داره خلاف میره به یکی دیگه هم ظلم میکنه. اگه بخوایم حرف بزنیم، مثلا تو این از این گروه واتسپی ما رو میندازن بیرون. باور کنید به خاطر یه همچین پشیزی طرف حرف دیگه نمیزنه، حق رو تنها میذاره. و رهبتم من ما یحذرون، خب اینا وحشی هم هستن، زوردارا، پولدارا، قدرتمندان. پولدار که میگم منظورم کسانیست که از راه ناحق و یه شبه به از اموال مردم به جای رسیدن، وگرنه ما نسبت به ثروتمندی که حلال به دست آورده، کارآفرین، خدمت به جامعه میکنه، خودش هم زندگی خوبی داره، ما میگیم خدا بهت 100 برابرم بده، الحمدلله 300 داریم، اذیت نمیشه. و رهبتن مما یحذرون، خب اینا وحشی هم هستن، همیشه تطمیع کنار تهدیده. با ما باشی یه جایی، ما رفتیم در یه شهری، یه بزرگی، گفت ببین آقا با ما باشی همه تو این شهر احترامتو نگه میداره، با من نباشی باید از این شهر بری. من صوت اون جلسه رو دارم. با ما نباشی باید از این شهر بری. یعنی چی؟ یعنی یا اصلا آبروتو میبرین، یا احساس ناامنی میکنی، یا ناامنی معیشتی، یا ناامنی اجتماعی. حالا دیگه خودت میدونی، میخوای عاقل باش، میخوای نباش. بله دیگه، مثلا شما نگاه کنین که از فحشایی که به سید الشهدا دادن، بی انصافا خدا نشناسا، این بود که همونطوری که بابات و داداشت و کوفیان گول زدن، تو گول نخور. یعنی یه چیزی گفتن یا سید الشهدا منصرف بشه 2 امام گول خورده باشن، یا منصرف نشه 3، عاقل هم اینا هن. الا انهم هم الصفها ولکن لا یشعرون، احمق و ابله و سفیه تو بودی، تو چیزی ازت امروز نمونده. تقریبا یکی از علائم ناحقی، و حالا ممکن است اینا رو بنی امیه تو جنگ روایت علیه امام ساخته باشن. من پریروز عرض کردم وقتی ابن عباس ها همراهی میکنن میشه همچین چیزایی بهشون نسبت داد. وقتی همون روزی که سید الشهدا میره از مدینه بیرون، همون روز بیعت میکنن، ممکنه دروغ بسته باشه بهشون بنی امیه، ولی دیگه منتشر کرده چون میچسبیده به این آدم. بحث ما این نیست که ابن عباس خوبه بده خائنه، که بحث اینه که اینی که میچسبه به ابن عباس، تیغزی شمشیر اون کلام به سمت سید الشهدا است. همه اون کسایی که گفتن نرو کوفه کوفیان خوب نیستن، آن چه من خاطرمه نگاه کردم، برای همینم حس میزنم بنی امیه اینو ویرایش کرده باشه. همه شون گفتن نرو کوفه، همونطوری که بابا تو گول زدن، داداش تو گول زدن. و یه فضایی بسازن که ابلهانه ترین کار کوفه رفتن باشه. زمان امیرالمومنین یه جوری اینو ابلهانه نشون میدادن. قبلا عرض کردم جایی ابو موسی مثلا گفت اینا اگر توفیق داشتن دارالهجره رو رها نمی‌کردن برن کوفه، در حالی که آقا شما باید از خدا اطاعت کنی. تو اگر توفیق داشتی اولا خودت چرا در دارالهجره نیستی؟ ابو موسی تو چرا کوفه ای؟ ثانیاً تو اگر 2000 عقل داشتی جهاد من امیرالمومنین رو به خیانت به امیرالمومنین خیانت رو ترجیح نمیدادی که بعد امام رضا علیه السلام به حال سنگین بده. امام رضا مأمون نوشت محض الاسلام این مواردیه که میگم، از توحید شروع کرد، موارد مهم اعتقادی، احکام، بعد ولایت و براءت، آخرش همون یکی از مصادیق براءت، آقای مأمون تو اگه میخوای دین داشته باشی والبراءت من ابی موسی الاشعری و اصحابهی یا و اتباعهی فهم کلاب و اهل النار. امام رضا به مأمون فرمود اگه میخوای دین باشه، اینا رو گفتن توحید شروع کرد، باید نسبت به این ابو موسی که 150 سال پیش مرده باید بیزار باشی و طرفداران او که آنها سگان اهل جهنم. اگه عقل داشتی و احتیاط تو این کار نمید میکردی، ولی خب انقدر گفتن کوفه نرو کوفیان گولت میزنن، بابا تو گول زدن، داداش تو گول زدن، که محقق ما اول حرف من اینجاست دیگه، کاری که این آلمان میکردن اینه که عصرهای بعدی هم دورهای بعدی هم مردم همون زمان و دورهای بعدی هم میخوان واقعه رو ببینن، نمیتونن دیگه تشخیص بدن، نمیتونن تحلیل کنن، خوب متوجه نمیشن، میگن که عجب برا چی کوفه رفت، لابا رفته خودشو بکشه خودشو، مثلا شهادت سیاسی، عملیات انتحاری، یه فقیه برجسته میگه امام حسین رفت عملیات انتحاری بکنه، توجیه عقلانی هم کرد دیگه، عملیات انتحاری رو کی انجام میده؟ کسی که میخواد مثلا فرض بفرمایید بره مثلا میخوان جنبش عدم تعهد تو بغداد تشکیل جلسه بدن، خب اگه تشکیل جلسه بدن تو جنگ کشته های ما بیشتر میشه، جبهه های بیشتری درگیر میشه، مثلا فرض کنید آسمان هم حسابی مراقبت میکنن، یه نفر با هواپیما میره تو ساختمون جنبش عدم تعهد که ساختمون برگزار نشه، اون همایش برگزار نشه، اون ادعای امنیت بغداد به هم بخوره، اوغلاییه عملیات انتحاری بلکه استشهادی و اوغلاییه، ولی اولا هیچ جای دنیا هیچ جای دنیا تو عملیات استشهادی رهبر رو نمیفرستن این کارو بکنه که اولا. ثانیا چرا اینو گفتن میخواد عملیات استشهادی بکنه؟ چون در پروپاگاندای رسانه‌ای یا بگو حجمه سنگین رسانه‌ای بنی امیه که گاهی بوختیش عبدالله ابن عمر عمرو بن عبدالرحمن و ابو مثلا پسر ابو موسی اشعری و آل زبیر و کیان، اینا فایده ندارن که یه دم بعد از خودشون بگن، بگن اینم عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن جعفر و محمد حنفیه و کی و کی و کی و اینا هم دارن همونو میگن، ابو سعید خدری و اینا همینو دارن میگن، این محقق ما چهار چنگولی میفته وسط طراحی اموی ها و نمیتونه حل کنه چرا امام حسین رفت به جایی که قطعا شکست بود، بعد میگه امام عملیات استشهادی خواست انجام بده. این فقیه مرجع تقلید این بزرگوار حرف زد، آدم بسیار دقیقیه، اون انگاره قبلی رو اگر نمی داشت به همچه سخنی نمیرسید. یه شهید برجسته بزرگوار اسلام شناس دیگری میگه امام رفت که شهادت سیاسی پیدا کنه که با این شهادت سیاسی آبروی بنی امیه بره. دیگری آقای دکتر بود، میگه وقتی نمیتوانی زیبا زندگی کنی زیبا بمیر و از این حرفا. هیچ کدوم اصلا با هیچ جایی که کربلا جور در نمیاد. چرا این حرفا زدی؟ تو شما جریان شناسی نکردی که چه کسی این کوفه گول زننده رو گفت؟ دقت میکردید؟ هر کی به امام حسین گفت بری کوفه گولت میزنن، ما یکی از مشکلاتمون اینه که کپی پیستی مطالعه میکنیم، جستجویی سرچینگی. این نشد مطالعه. آیه هم شما منسلخ از پس و پیشش بکنی بیاری بیرون، معلوم نیست این آیه با بقیهش قبل و بعدش همون معنا رو بده. این همون تقطیعه که از جمله یه نفر یه چیزی میاد، وقتی جداش میکنی میاریش بیرون یه معنی دیگه ممکنه بده، کنار هم قرار بدی یه چیزی دیگه هست. اینا توجه نفرمودن که همه اون کسایی گفتن نرو کوفه، اتهام گول خوردن امیرالمومنین و امام حسن را قطعی گرفتن. یعنی اصلا علی ابن ابی طالب از روز اول از مدینه نباید می اومد کوفه. خب نباید می اومد کوفه، خب برای چی شما من میگم زبیریان اینجا نقش دارن؟ خاله زبیریان همسر پیغمبره و جمل آفرینه. خب اگه امیرالمومنین از مدینه نمی اومد کوفه، نمی خواست لشکر بیاره، طبعا باید بصره رو آشوباجاش می داد دست این نظرات. و امام حسن هم بعد امیرالمومنین حکومت رو نباس می گرفت. خب معلوم این فکر کیه؟ این فکر ابن عباسه، خودش فرمانده لشکر امیرالمومنینه. نه دیگه، این فکر اموی هاست، خیلی روشنه. اموی ها و زبیریان در تخریب اهل بیت توافق نظر دارن. گاهی دو تا گروه هیچ ربطی به هم ندارن و هدف یعنی هدف مشترک اینا رو متحد میکنه مدتی. مثل طلا و زبیر. طلا و زبیر هیچ کس مثل هم نبودن، هیچ وقت مثل هم نبودن. جنگ با امیرالمومنین اینها رو متحد کرد. اینا حاضر نبودن یکشون پشتر اون یکی دو رکعت نماز بخونه. جنگ با امیرالمومنین اینها رو متحد کرد. وقتی بیت المال بصره رسیدن، هیچ کدوم رو غیر دزد نمیدونستن. غیر دزد. آقا یه پولی برای من و ایشونه، آقا دست شما باشه. کی میگیم نه؟ هر کس یه قفل میزنه کلیدش دست من باشه. اون همسر پیغمبر یه قفل زد، طلحه یه قفل زد، زبیر یه قفل زد، بیت المال رو سه قفله کردن. یعنی هر کدوم به اون دو دیگری میگه سرم رو بچرخونم بیت المال رو بردی. یعنی این شما اصلا احترام سرتون نمیشه، باید به ما میگن احترام بذارید. شما همدیگر رو دزد میدونید ها؟ و چی سه قفله کردی بیت المال رو؟ یه نماینده میذاشتید، دیدن نه شبونه میرن سراغش، آش و باجاش میبرن. عبدالله ابن عباس حکومت هم میدن قبول نداره. نه آقا قبول داره، ولی وقتی به قول این علوم اجتماعی تو پارادایم اونا رفتار میکنیم برات میسازن. عبدالله ابن عباس رو براش میسازن که همه دارن میگن حسین داره گفزده شده، نعوذ بالله. چطور عبرت نمیگیری از تجربه بابای گول خوردت و داداش گول خوردت؟ چقدر تاله شده بودی؟ چرا رفتی کوفه؟ خب بابا شما دقیق ببین چی دارن میگن، تو چه فضایی دارن صحبت میکنن. پس یه نمونه دیگه شما بگم روشن بشه. این عبدالله ابن عمر که تئوریسین قتل سید الشهدا است، در اول توضیح دادیم یه سالی 20 شب و 20 و چند شب راجع بهش صحبت کردیم که چگونه سید الشهدا رو رفتارش خلاف شرع قلمداد کرد. همین این آدم یه سخنرانی معروف داره، یه جمله معروف داره. خب اومدن گفتن حسین ابن علی کاراش خلاف شرع، نعوذ بالله. یزیدم امام المسلمین، پدر امت، واجب الاطاعه است و اینها، درست؟ خب آقا اگر اینطوریه و اینطوری، خب بندازید گردن یزید دیگه. خب یزید امام حسین رو کشت، الان یه قاتل و نوید افکاری و هرچی که بوده ما که خبر نداریم چی بوده، هرچی بوده قاضی بررسی کرده اعدامش کرده. اعدام قاضی اعدامی که این قاضی کرده منتسب قوه قضاییه است. وقتی بری میگن ما یه آدمی که قتل نفس کرده، خانواده مقتولم، اولیاء دم، طلب قصاص کردن رو کشتیم، ها؟ درسته؟ انکارم نمی کنه. یعنی شما بگو آقای سخنگوی قوه قضاییه کشتی یا نکشتی؟ نمیگه بغلی بگیر، میگه بله کشتیم، چون بالاخره ما رو گذاشتن اینجا، ولی دم تقاضا کرد. درست شو؟ نمیگه که ما نکشتیم، شیراز کشتن، خدا لعنت کنه این داستان شیراز رو بگیرید پدر سوخته رو ببینن. این کار نمیکنه. چرا نمیکنه؟ چون که کار درست کردم. بله آقا قصاص کردی، درسته؟ اما اگه احساس کنه نمیتونه دفاع کنه یا علیهشه، میزه گردنه من خبر نداشتم، کی بود کی بود، ما که نبودیم، بغلی بگیر، این کار رو میکنن دیگه. جمعه صبح فهمیدم مثلا اونجایی که نمیتونه دفاع کنه میگه بغلی بگیر، یعنی نمیتونم من به عهده بگیرم. حالا نگاه کن، اگر شما راست میگفتید که حسین ابن علی 5 تا رفتار کرده همش خلاف شرعه، باید اعدام بشه، کمان که امیرالمومنین سلام الله علیه سعی کرد جمل رخ نده، ولی وقتی جمل رخ داد فرمود ما کشتیم. توی نهروان فرمود فقعت عین الفتنه، چش فتنه رو در آوردم. نگفت این مثلا فرض کن که بنز گردن مثلا فرض کن این قیس ابن سعد ابن عباده فلان فلان شده بود، من خبر نداشتم، این یکی بود ابن عباس بود، نه فهمید خودم چش فتنه رو در آوردم، درست عمل کردم. شما که 5 تا کیفر خواست برای سید الشهدا دارید، آقا عبدالله خب بگو که یزید کشت، خوب کردیدن خودشون میدونن این کیفر خواست اگر بازرسی حقوقی بشه رسواه. این پرونده سازی بود برای امام حسین، نه پرونده واقعی مثل جمل و سفین و نهروان که قابل دفاع حقوقی شرعی که نبود که. در اول توضیح دادیم زیاد، ادعا می کردن یه چیزایی رو واقعی که نبود. لذا دید اگر الان بگه یزید کشته، گرد و غبار که به خوابه همه دوباره یزید رو چکار میکنن؟ لن میکنن. لذا چی گفت؟ خوب دقت کنید ببین چقدر دقیق کار کردن. بعضی ها خیال کردن این عبدالله از روی دلسوزیش برای امام حسین این حرف رو زده. یه عده از کوفه اومدن، شیعیان هم نبودن، شیعه اگر بودن، محب اگر بودن، در خونه عبدالله پیداشون نمیشه. فقیه یه کم نبود، رفتن در خونه عبدالله یا تو مسجد النبی دیدنش، گفتن سوال داریم یا شیخ، مسئلتون چیه؟ خون پشه حرام است، نجس است یا پاک است؟ گفت از کدوم شهر اومدین؟ گفتن از کوفه. گفت پسر پیغمبر را کشتید، نگفتید حرام است، حالا از خون پشه برا من سوال میکنید، فلان فلان، خوشید گمشید برید. بگن ببین طرفدار حسین ابن علی، نه آقا کاراشو کرده، در دفاع از یزید تو واقعه حره فتاواش هم صادر کرده، حالا میخواد تو تاریخ بگه کوفیان دعوت کردن، فریب دادن، خودشون هم کشتن، یزید این وسط کاره ای نبود. حالا اگر حسین ابن علی هم خطا کرده بود، یزید با سعی صدر و آقایی و بزرگواری کنار اومده بود، کوفیان غلط کاری کردن. کی باید اینجا بیاد وسط؟ از ابن عباس نقل میکنن که بابا تو مگه گول نزدن در کوفه، داداش تو مگه گول نزدن در کوفه. مثال من بخوام برای شما بزنم، خندداری روش بررسی تاریخی ما بعضی وقتا اینجوریه، وقتی شهید سلیمانی شهید شد، صدها خبرگزاری و ده ها شخصیت برجسته سیاسی دنیا موضع‌گیری کردن، گفتن یک تروریست بین المللی خطرناک را خودمون عمدن کشتیم، الحمدلله شاد هم هستیم. درست آقا؟ درست. صده ها خبرگزاری مثلا قاسم سلیمانی به هلاکت رسید، گفتن دیگه به این شکل این تروریست بین الملل. درست. برای شما که ایران اینترنشنال و بی بی سی و چی و چی و ترامپ و کوفت و اینا معلومه، معلومه 200 سال دیگه میخوان بررسی کنن، مثلا یکی پایان نامه ترورهای سیاسی دنیا رو میخواد بنویسه، بیاد بگه که در سال 2019 مثلا یه جنایتکار جنگی ترور شد، 200 هم سند میده، واقعا هم 200 سند میده. خب این روزنامه و خبرگزاری ها که ثبت میشن 200 سال آینده، بسیاری از اطلاعات تاریخی ما روزنامه ها و تاریخ نگاری های حکومتی گذشتگانه دیگه، این کتاب های تاریخی مثلا نگاه کنین به سال به سال، به روز به روز، به ماه به ماه میره جلو. ما الان میخوایم قاجار رو بحث کنیم، اگر بخوایم قاجار بحث کنیم این روزنامه های اصل قاجار رو میخوانیم چیا علیه هم گفتن دیگه. طرف فرض کنه میره 200 تا 300 تا 500 تا رئیس جمهور فلان کشور، نخست وزیر فلان کشور، وزیر امور خارجه فلان کشور، یه معلم در فلان جا، یه مرجع در کدوم شبکه. اون موقع کسی بازرسی دقیق نکرده باشه، جریان شناسی نکرده باشه، اون روز اگر نویسندگان علمای عصر امروز ما روشنگری به اندازه کافی نکرده باشن، اون روز کسی که میخواد تحقیق کنه جز اونا چیزی دسترسی نداره. به راحتی میشه در تاریخ یک شهید را جلاد خونخوار یا یک جلاد خونخوار را شهیدش کرد، به راحتی. کار چیه؟ کار علما، خبرگان، متن تولید کنن، کار تولید کنن، این فضای سنگین رو بشکنن. اگر نشکنن حسین ابن علی هم گول خورد، همانطوری که پدرش گول خورد و برادرش گول خورد. عالم برجسته ما هم به همین استناد میکنیم که نمیدونم بر چی رفت. پس به شما بگن سر سرچشمه اگر بری، بابا تو قبلا گول زدن کشتن، داداشت هم قبلا گول زدن کشتن، الان هم یه چراغ سبز دادن بهت، گفتم یه تیکه زمین مجانی میخوایم به نامت کنیم، تله گذاشتن سر تو ببرن. شما اگر اینو بری میگن آقا بیا، معلوم نی، یا دنیا خواب بود تمکت جب زده شد ها، یا عبرت نگرفت. درد من از اینجاست که بعضی از علمای ما، بعضی از بزرگان ما، بعضی از اندیشمندان ما همین حرفا رو زدن چون دقت نکردن، چون واکاوی نکردن، توجه نکردن. از اون طرف هم نقش تخریبی علمای اون عصر رو شما ببین که یا رغبتن فی ما کانوا ینالون منهم، یا برای طمع، یا رهبتن مما یحذرون، از رو ترس خفه شدن، بلکه عملشون تایید کرد اون ظلم را. و سید الشهدا یه نامه ای از مکه که داشت حرکت میکرد نوشت، سیلی زد به گوش اعتبار اینها، بسم الله الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی الی محمد ابن ابی بکر و بنی هاشم و شیعته من له قبی استشهد، از مکه هر کس به من ملحق شد شهید میشه، و من لم یلحق بی لم یدرک الفت. و اگر فکر کردید که بچه دارم، امنیت زن و بچه هم چی میشه، خودم هنوز جوونم، خیلی آرزوها دارم، خونم رو چیکار میکنن، به فتح و ظفر نخواهید رسید. یه نقلی داریم، من امیدوارم این هم جزء بازیگری های جنگ روایت بنی امیه باشه، ولی اگر نباشه خیلی فاجعه است. امیدوارم جنگ روایت و دروغ باشه. در تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر نقل میکنه که سید الشهدا از محمد ابن حبیبک ناراحت شد که اجازه همراهی فرزندانش رو هم نداد. امیدوارم دروغ باشه این. البته محمد و فرزندانش نرفتن کربلا، اما امیدوارم این انگیزه نباشه. خدا کن. سید الشهدا ناراحت شد، بچه‌هاشو نگرداشت، گفت خب میان کشته میشن. همون پسریو که نگذاشت بیاد کربلا سال بعد تو درگیری‌های حره کشته شد. ما تو همسایگیامون تو محل زمان کودکیمون یه پسری سرباز بود، بعد میرفت سربازی. سربازی در زمان جنگ خب اعزام به جنگ داشت. این بابا تلاش عجیبی کرد که با قایق و چیچی قاچاقی بچه رو بفرسته ترکیه بره اروپا. این بچه دزدای دریایی نمونم کی سرش رو بریدن، انوارش هم بردن. این بچه در راه فرار از جنگ، در خیانت، در نافرمانی، در بی‌آبرویی کشته شد، در حالی که اگر این بچه رفته بود جنگ شهید شده بود اولا عاقبت به خیر شده بود. خدا نصیب نکنه کسی تازه گذشته داره، یکی از دغدغه‌ها این که عاقبت این عزیز من چی میشه. خانواده شهدا خیلی زجر کشیدن، ولی همینی که بالاخره امید داره اگه این بچه من جز ویژه ها هم نبوده بالاخره تو جوونی جونش رو داده در راه خدا، امید به پذیرشش، چون شهدا هم رده بندی دارن، امید به پذیرشش خیلی متفاوته تا اینکه مثلا تک چرخ زده با موتور. خدا همشون رو رحمت کنه انشالله، هر کسی از دنیا میره از سیاهیون امیرالمومنین در روح و ریحان باشه، ولی اون بابا همش اذیت دیگه. بابا هم انقدی عمر نکرد چون خودش این کار کرده بود به خودش. امیدوارم این نقل ابن عساکر غلط باشه، ولی اگر باشه به خاطر چند ماه زندگی پسرش محمد ابن حنفیه انشاءالله دروغ باشه نفرستاد پسر رو. البته اینکه نفرستاد هیچ بچه ایشو نفرستاد، چون میگن محمد ابن حنفیه مثلا پادرد داشت سریال. خب سریال بالاخره سازنده سریال که خوبم انصافا ساخته بود، مجبور بود بالاخره چیزی بگه دیگه، قصه رو باید نمیشد از روش رد بشه. حالا پادرد داشت، خب بچه‌هاش هم پادرد داشتن، فامیلاش هم پادرد داشتن، مثلا کرونای پادرد سندرم پای مثلا دردناک یه اومده بود در بنی هاشم. نه اینجوری نبود دیگه، خیلی روشنه، نه اومدن نخواستن بیان. بس وقت گذشت، چون شب روز آخر جلسه است. یه چیز دیگه هم بگم، یکی از چیزهایی که ما باید توبه کنیم درست بشیم اینه که زمان منبر رعایت کنیم. خدا ایشالله به همه توفیق بده به اندازه سخن بگم، ولی چون روز آخر من باید حتما این نمونه رو بگم، اگه ادامه داشت جلسه نمیگفتم. دوست دو جملهش هم بیشتر نمیخونم، ولی خیلی مهمه. عده‌ای در مدینه بودن، ده دفعه با سید الشهدا حرف زدن، حساب کتاب کردن، نیومدن. این ما که حساب کتاب میکنیم حق نمیگیم. داداشم با همسرش مشکل داره، من به داداشم نمیگم خاک بر سرت ظلم نکن. خواهرم با شوهرش مشکل داره، میبینم خواهر من ظلم کرده، نمیگم فلان فلان شده ظلم نکن، نمیکنم. یا برای رفاقت، یا برای فامیل، یا برای پول حق نمیگیم، چون حق گفتن هزینه داره. کمن افرادی که حق میگن. خدا انشاءالله زبون ما رو به حق گویی باز کن. شجاعت حق گویی از شجاعت شمشیر زدن اگر بیشتر نباشه و سخت‌تر نباشه کمتر نیست. اسرا رو آوردن کوفه، عبیدالله زیاد رفت منبر سخنرانی کنه. من یه جملهشو میگم شما ببینید، این همه کوفه فقیه داشت، کوفه‌ای که اگر شامیان میگفتن علی نماز نمیخونده، کوفیان که نمیگفتن، کوفیان نماز شب امیرالمومنین دیده بودن، محراب نماز شب امیرالمومنین جدا بود دیده بودن، زجه های امیرالمومنین دیده بودن، خطبه های امیرالمومنین حفظ بودن. چطور شما شعر شعرهای ویژر و تک بیتی های خاص حفظی؟ تاریخ نشون میده سخنان امیرالمومنین و دوست و دشمن حفظ بودن از بس حکیمانه بود. وقتی حکیمانه باشه شما کار نداری اینو مثلا فرض فرمایید که اون شاعر معروف آلمانی که گوته، حافظ، اون هندیه، اون مالاییت مهم نیست که حرف حکیمانه باشه آدم میگه دیگه، کلمات هم اینا حفظ بودن. هزار هزار کوفه فقیه داشت و حافظ قرآن. مسجد کوفه هم محل تجمع ایناست. عبیدالله زیاد نشست رو منبر، حمید ابن مسلم میگه، همون گزارشگر جنگ، این خبرنگار دشمن، میگه نودی از صلات جامعتن لما دخل عبیدالله القصر و دخل الناس نودی عبیدالله جامعتن، نودی از صلات جامعتن، صلات جامعه در بدید، همه بیان مسجد. مسجد 40,000 نفر تا 100,000 نفر جمعیت داشت، یعنی شهر جمع می شدن، مرکز تجمع شهر بود مسجد کوفه. فصعد المنبر فقال، از امام زمان عذر می خواهم، اینو بس بگم که شما ببینید چجور علما خفه شده بودن. کی وقتی ناموس خدا رو به اسارت آوردن کوفه، گفت الحمد لله الذي اظهر الحق و اهله، حمد و ثنا خدای را که حق را آشکار و اهل حق را نشان داد، که ما این یعنی، و نصر امیر المؤمنین یزید ابن معاویه و حزبه، اون ملعون از الابد است که داشت امیر المؤمنین یزید ابن معاویه او و حزب و یارانش رو هم یاری کرد، و قتل الكذاب ابن الكذاب نعوذ بالله. نستجیر بالله الحسین ابن علی و شیعته، اینا را با این ادبیات کشت. مسجد کوفه انقدر آدم که توش نبود، هزاران هزار فقها، اصحاب رسول خدا، تابعین، اندیشمندان، حفاظ، همه خفه. یه نابینا بلند شد. کدوم نابینا؟ یکی از اون کسایی است که من احساس کردم یه دفعه اسمشو بردم، کم اسمشو بردم، گفتم یه بار دیگه هم بگم اسمشو. فلم یفرق ابن زیاد من مقالته، هنوز جمله میخواست بیش از این حرف مفت بزنه، انقدر حرف نزد که خطبه، سخنور قوی بود اون ملعون عبیدالله در چرندگویی، هنوز اول کلامش بود، هنوز یه قدر زده، هنوز حرفش تموم نشده بود، حتی وثب الیه، جست از جا، عبدالله ابن عفیف الازدی، عبدالله ابن عفیف کیه؟ ثم احد و بنی والبه، ازدی از تیره قامدیان، از بنی والبه، داره میگه این مال کجا بود، از چه تیره، بچه میدون خراسون مثلا، اینطور جزئی داره میگه این کی بود. و کان من شیعت علی و کانت عینه الیسرا ذهبت یوم الجمل مع علی، چشم چپش در جمل تو راه امیرالمومنین آسیب خورد، چشم از کار رفت. میخوام بگم این چرا تو کربلا نبود. فلما کان یوم صفین، صفین که شد، ضرب علی رأسه ضربتا، فرق سرش ضربت شمشیر خورد، و اخرى علی حاجبه، ضربه دیگه روی ابروی راستش گرفت، چشم راست هم رفت، و ذهبت عینه الاخرى. خب چون نابینا بود امکان رزمندگی نداشت. اما کسی که مولا صداش کرده باشه و در او چیزی دیده باشه، بالاخره خودشو میرسونه. اگر شما زینب کبرا و سید الساجدین رو، کارشون رو کوچکتر از قمر بنی هاشم و عابس و حبیب و علی اکبر میدونید، کار این رو هم کمتر از انصار امام حسین بدونید. این امکان حضور نداشت. از طرفی
کسی جرأت نمیکرد با اون وحشیگری که ناموس خدا رو آوردن، سرها رو آوردن اونجا، بعد یکی فضا رو میشکست. اصلا این ذخیره خدا بود که اگر این حرفو می‌خواست زین العابدین بزنه. ابن عسیر در کامل التاریخ، در الکامل فی التاریخ میگه علی ابن الحسین تا شام تقریبا سکوت بود، چون میکشتن حضرتو، نباید حرف میزد، وظیفه دیگران بود. دید اگه زینب کبرا بگی اینجا کتک میخوره، او پرید از جا. همونطور که سعید ابن عبدالله سینه سپر کرد جلو نماز سید الشهدا، عبدالله ابن عفیف هم خودشو سپر کرد که زینب کبرا نخواد از حق دفاع کنه. وفب الی نابینا، فکان لا یکاد و یفارق المسجد الاعظم. این کارش بود از وقتی نابینا شده بود، صبح تا شب تو مسجد بود، یصلی فیه الی اللیل ثم ینصرف، تا شب نماز میخوند، نماز صبح میخوند، میرفت خونه دوباره از فردا نمیتونست خوب کار کنه. تا کلام ابن زیاد شنید، قال یبن مرجانه ان الكذاب ابن الكذاب انت و ابوك، کذاب ابن کذاب توی و باباتن، والذی ولاک و ابوه، و اون یزید و باباش. یبن مرجانه، از این عنوان معلومه که داره اولو چجوری خطاب میکنه. اتقتلون ابناء النبیین و تکلمون به کلام صدیقین، ادای راستگویان رو در میاری، بچه های انبیا رو کشتی. تا دید این اتفاق افتاده، دید اگه بخواد این ادامه بده یا شهر به هم میخوره یا چهار نفر تحریک میشن، بلا فاصله گفت بگیریدش، کسی جرأت نکنه. همه رو گفتم برای اینجا. هر قومی اون زمان که مثلا وقتی میخواستن امنیت داشته باشن، هر کس از یه قبیله بود، اهل قبیله همدیگر مراقبت میکردن. هر قومی شعاری داشتن، مثلا شنیدید مختار وقتی قیام کرد میگفتن یا منصور امت، ای منصور، ای کسی که ولی دمی برای انتقام، بکش. شعار بود، همه میشنیدن که راه افتادن. شعار ازدی بودیم دیگه، شعار ازدیان رو بلند فریاد زد یا مبرور، یعنی بفهمن الان باید چیکار کنن، عملیات کنن علیه عبیدالله. عبدالرحمن ابن مخنف الازدی جالسون، یکی از همقبیلیان نشسته بود، گفت ویه غیرک اهلکت نفسک و اهلکت قومک، خفه شو، هم خودتو بکشتن دادی هم قومتو، الان وقت حرف زدن بود. یعنی چقدر تفاوت. خود خبرنگار دشمن گفته، چون اصلا تو کوفه انقدر نیروی نظامی حاکمیت نداشتن، مردم سربازای حکومت بودن، اگه مردم قیام میکردن حکومت کاری نمیتونست بکنه. میگه که و حاضر الکوفه یوم اذن من الاز سبع و مئه مقاتل، 700 تا رزمنده قهار تو مجلس بودن، همه خفه. این نابینا بلند شد، این گفت ساکت باش، بیچارمون کردی، الان معلوم نیست دوباره ما باید کشته بدیم. رهبتن مما یحذرون، یه عده بلند شدن، اینو نذاشتن بگیرنش، بردنش دادن خونه، نابینا بود. ولی این ماجرای مسلم که از دور قربتش رو تماشا کردن، گفتن تو خیابونا از این طرف به اون طرف میرفت، یتلدد فی ازق قتل کوفه لا یدری عین یذهب، برای اینکه آبروشون جلو بقیه نره، تا در خونش اینو بردن، ظاهرا حکومت کاری نداشته باشه. بعد از دور تماشا کردن، دیگه جلو نرفتن، حکومت دی رو فرستاد، او رو گردن زدن جلو در خونش، نیومدن جلو. به به، و امر به صلبه فی السبخه، ممکنه کسی اینو زلالت ببینه، ولی او رو بردن در زبالدانی شهر به دار کشیدن. بسه، ببخشید سرتون درد آوردم. حالا بذارید اومدم پایین عرض میکنم، وقت گذشته، وقت این همه رو نگیرم، من روزه بخونم بعد میام خدمتتون.
اونجا که کوفه بود و اسرا رو سبایای کفار نمی دیدند، گریه می کردند، دست از یاری برداشتند. فکیف به شام که اونجا منتظر انتقام بودن، کسی نبود اونجا دفاع کنه. من یه جمله عرض میکنم، زود میرم سر جای روزه، نمیخوام اونجا وایستم. شیخ صدوق نقل کرده، اصلا نمیشه این صحنه رو تصور کرد. فقط یه گوشش رو عرض میکنم. اعیان رو در مجلس خبر کرده بود، از همه پذیرایی میکردن، اما امام رضا علیه السلام که این روزه رو خونده، من همه حرفاش هم نمیتونم بگم. دو تا کتاب شیخ صدوق این روایت رو نقل کردن. حضرت به این پذیرایی اعتراض نداره، به اینی که عرض میکنم اعتراض داره. زنان و کنیزان پشت پرده، بقیه روی تخت ها و صندلی ها نشستن، اهل بیت پیغمبر روپا ایستادن در وضع نامناسب. همینجور جملات میاد و من از کنارش عبور میکنم. اون ملعون که اومد نشست بر تخت سلطنت، از همه پذیرایی میکردن ولی سفره پهن کردن. گاهی دیدید سر سفره مثلا یه گلدونه گل میگذارن، وسط سفره تشت گذاشتن، چند نفر رو دعوت کرد دور این با هم نرد بازی کردند و غذا خوردند و شراب نوشیدند. اینجا غلط هایی هم کرد امام رضا فرموده، من جرأت نمی کنم بگم که هر کس جامو می خوره دیدید باقیشو ما نه گفتنشو طاقت داریم، تازه چقدرش به ما رسیده. چند ساعت اون مجلس، ما مگه چند تا جمله ازش میدونیم؟ چقدر که نمیتونیم بشنویم و نمیتونیم بگیم. مگه یه دختر چقدر طاقت داره؟ دست هارم بستن، در کوفه یک قدری دست ها باز بود که رباب دوید سر رو به بغل گرفت، اینجا دست ها رو هم بستن که اینا کاری نکنن. چقدر به اینها فشار اومد تا شب اینها رو بردن در خرابه، غرورش شکست. دیگه مثل مرغ سرکنده شده بود، مرغ نیم بسمل، نمیتونه سارون بشه. اونایی که دختر دارن اینو دیدن، بچه کوچولو ها اگه قهر کنن زود خوابشون میبره، میرن یه گوشه. حسین جان صورتشو کف خاک خرابه گذاشت. خوابش برد، ناگهان بلند شد گفت بابامو دیده بودن، خسته شدم، بابامو میخوام. هر کار کردن نتونستن آرامش کنن. خلاصه کنم، تشت آوردن،
من دیروز یه اشاره کردم، ده ها جمله بدتر از او نسبت به اون سر مطهر اتفاق افتاد. روبندو که کنار زد وحشت کرد، قابل تحمل نبود، عقب عقب رفت. ولی پسر فاطمه بود در تشت. شنیدید که وقتی می اومدن پیغمبر تو خونشون بود، اینی اشم معندک رائحتن طیبه. زبان حال این نازدانه این شد که اینی اشم معندک رائحتن طیبه، که انها رائحت و ابی، بوی بابام میاد. چهره دیگه چهره بابام نیست البته. اومد سر به بغل گرفت، دست به صورت زخمیش کشید. من الذی ایتمنی.